صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. هدف و مقصود زندگی برای یک مسیحی این است که تمام عمرش را در درگاه خدا به سر بیاورد و مقبول او بشود و اراده و خواست خدا یکتا را در تمام مراحل زندگی، چه در عمل و چه در فکر و چه در گفتار و چه در هستی و وجودش اجرا نماید. و برای اینکه به این هدف مقدس و شایسته و نهایی برسد، باید در کلام خدا تفکر و تعمق کند و از اوامر آن اطاعت کند، زیرا کلام خدا آشکار کننده خواست و اراده حق برای بنی نوع بشر می باشد. کلام خدا افکار خدا یکتا را آشکار و مکشوف می نماید و خداوند به وسیله گفتارش راه مقبول شدن در درگاه خیش را به ما نشان داده است. حضرت پولس در حالی که به خاطر بشارت انجیل در زندان روم اسیر بود و به خاطر ایستادگی در اراده خدا میرفت تا شهید بشود، به تیموتائوس که کشیش کلیسای افسوس بود دو رساله می‌نویسد و در رساله دوم خود که آخرین رساله و پیام این رسول خدا قبل از شهید شدنش بود، از او تمنا می‌کند که راهی که او نیز طی کرده است طی کند و همانند خودش در راه خدا ایستادگی و مقاومت کند و هدف و مقصود زندگیش را خدا و اطاعت از او بداند و سلام. پس میگوید: ای تیموتائوس، تمام کوشش و همت و قوت خود را به کار ببر تا زندگیت مقبول پسند خدا شود. طوری کار و زندگی کن که خدا از تو راضی باشه و وقتی که او کار تو را آزمایش می کند، در حضور او خجالت و شرمنده نشوی. پس بدان که کلام خدا چه می گوید و کلام خدا چه معنی می دهد. دوستان، این راه و روش زندگی و هدف و مقصود هر شخص مسیحی باید باشد. هر کسی که قلباً طالب خداست و در پی خوشنودی حق می باشد، باید این کار را بکند. چاره ای ندارد جز اینکه روز و شب خود را در کلام خدا به سر بیاورد، زیرا خدا در گفتار آسمانیش راه راستی و روش زندگی حقیقی را به انسانها نشان داده است و برای همین است که ما تمام آیات کلام خدا را به سمع شما حق جویان گرامی می رسانیم تا شما که عاشق حق هستید و هدف و مقصود از زندگیتون خداست و بس، بدانید که خواست و اراده و مقصود او برای زندگیتون چه می باشه. پس بیایید قلبها و افکار خود را از عالم فانی و مادی برداریم و متوجه خدا سازیم. و در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به رساله دوم حضرت پولس به تیموتائوس روی آورده و دنباله آیات فصل دو رو مطالعه کنیم و تا آنجا که وقت باشد از فصل سوم نیز آیات را به سمع شما خواهیم رسانید. رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس. از آیه 19 الی 26 پولس در ادامه اینکه تنها این کلام خداست که میتونه امید و راهنمای ما برای رسیدن به مقصود نهایی یعنی خدا یکتا باشه و ما را یاری بدهد میگوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است. بنیاد خدا ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد و هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره میجوید. اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می باشد بلکه چوبی و گلی نیز هست، اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت. پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد ظرف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد در هر عمل نیکو. اما تو از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند عدالت و ایمان و سلامتی را تعاقب نما. لیکن از مسائل بیهوده و بی تأدیب اعراض نما، چون می‌دانی که نزاع‌ها پدید می‌آورد. اما بنده خدا نباید نزاع کند. بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد. بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راقب به تعلیم و صابر در مشقت باشد و با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند، تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که بر حسب اراده او سید شدند. آیات را شنیدید، حالا به معنی آیات توجه کنید. در آیه 19 حضرت پولس پس از اینکه تیموتائوس را تشویق به پیروی کردن از کلام خدا یکتا می کند و از او می خواهد که در پی جر و بحث‌های دنیوی نرود می گوید ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را می شناسد و هر که نام مسیح را می خونه از ناراستی کناره می جوید. سه مطلب در این آیه است. اول اینکه میگوید اراده خدا تغییر ناپذیر، ثابته و نه زمان و نه موقعیت‌های روزگار خللی در خواست و اراده مستحکم خدا به وجود می‌آورد. بعضیا متوجه این امر نیستند و خیال می‌کنند همان گونه که فلسفه‌های انسانی به وسیله مرور زمانی باطل و تا بی‌ارزش می‌شوند، کلام خدا و خواست و هدف او نیز قابل تغییره. و مثلا برای مردم 4000 سال پیش خدا یک چیز گفته و یا از آنها یک چیز خواسته و حالا از مردم قرن 20 چیز دیگری انتظار دارد. در حالی که کلام خدا میگوید نه فقط خداوند خدای دانا و واقف بر همه چیز هست و آینده رو میدونه و خدای تغییر ناپذیره، بلکه اراده و هدف و خواست خدا به هیچ وجه تغییر نمییابد و دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. اراده خداوند تغییر ناپذیره. مطلب دوم در این آیه که توجه ما را به خود معطوف میکنه همانا کلمه و یا لغت مهر است. میگوید که این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد. ببینید دوستان، مهر علامت و نشان صاحب قدرت و اختیار بودن است و نه فقط آن، بلکه علامت مالک بودن بر اموال و چیزهای مختلف بود. اگر مثلا مهر امپراتور روم روی ساختمانی بود، آن ساختمان مال امپراتور بود و کسی حق نداشت، حتی جرأت نداشت به آن دست بزند. حالا پولس از این موضوع که برای خوانندگان رسالش بسیار روشن بود استفاده میکنه تا به مسیحیان بگوید که اگر در پی خدا هستید، اگر در پی اراده حقید و هدف و مقصود زندگیتون همانا مقبول شدن در حضور خدای قادر مطلقه، خداوند آنان را به عنوان فرزندان خود مهرموم کرده و یا خدا مهر تایید را بر اراده و خاص و آرزوی نهایی نهاده و آنان به خداوند تعلق دارند. در تورات مقدس در کتاب تثنیه فصل 6 آیه 8 و 9 در این مورد می‌خوانیم که خداوند به قوم یهود فرمود کلام تو را یا کلام خدا را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر باهوهای در خانت و بر دروازه‌هایت بنویسد. به زبان دیگر در آن زمان خدا به اسرائیلی‌ها علامتی میده، مهری میده، نشانی میده. اسرائیل‌ها میبایستی کلام خدا را بالای خانه‌هاشون بنویسن. این علامتی بود که آنان قوم یهود و از خدا یکتا پیروی میکردن. حالا پولس میگه که خدا ما را که از گناهانمون دست برداشته توبه کردیم و طالب اراده حق هستیم و دنبال رضای خدا هستیم و رضای او رضای ما میباشه، خدا علامت به ما داده، نشانی داده تا مردم بدانن که ما به او تعلق داریم و یا ما را مهر زده. حالا این علامت چیه؟ این مهر چیه؟ جواب در آخر آیه 3 و یا موضوع سومی است که در این آیه گفته است و آن اینه که اگر ما مسیحی هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم، اگر مهر خدا بر ماست، اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم، باید از هر نوع ناراستی کناره بجوییم و یا هر نوع ناراستی رو، هر نوع کلاک و حق بازی و ظلم و ستم و غرور و خودخواهی رو از خودمون دور کنیم. اگر ما مسیحی هستیم و یا اگر به خدا تعلق داریم، اگر طالب اراده خدا در زندگیمون هستیم، باید از هر نوع ناراستی، از هر نوع شرارت، از هر نوع فساد کناره‌جویی بکنیم و یا هر نوع ناراستی رو از خودمون دور بنماییم. پس مسیحی کسی است که نه فقط مقصود و هدف زندگیش رضایت خدا یکتاست، بلکه از هر نوع عمل نادرست، از هر نوع عمل شریر دوری می‌ورزد. هستن افرادی که می‌گویند خدایا رضایم به رضای تو، خدایا خواست تو هرچه باشد همان است و من طالبان هستم، ولی اعمالشون هیچ نشانی از آن نداره. به کارهای نادرست دست میزنن، ظلم میکنن، مال ناحق میخورن و میگوین ای بابا همین کار رو میکنن، آب از آب تکان نمیخوره، پس چرا من نکنم؟ تازه اگر منم مثل مردم کلک نزنم، اگر منم این کارها رو نکنم، کلاه سرم میره و تو این دور زمان اگر این کارها رو نکنید، بدبختید. ولی دوست عزیز، کلام خدا میگوید اگر تو طالب اراده منی، اگر هدف و مقصود تو اینه که رضای خدا را در زندگیت آشکار کنی، تو باید از هر نوع ناراستی دوری بورزی. و بعد از آیه 20 الی 22 پولس ایمانداران را به مسائل ساختمانی تشبیه کرده، به وسیله‌ای که مفید و قابل استفاده است. میگه خدا هر کسی رو برای مقاصد خودش به نحوی به کار میبره. البته خدا هر کسی به یک اندازه عطیه و استعداد نداده. هر انسانی دارای شخصیت متفاوتی هستند، ولی خدا هر کسی رو در موقع مخصوص و برای هدف خاص خودش به کار می‌بره. همان گونه که در یک ساختمون هم وسایل بسیار گرانبها و زیبا لازمه، به همان نفع وسایل بی‌ارزش و به اصطلاح پیش پا افتاده نیز مورد احتیاجه تا ساختمان کامل باشه. چوب یا گل وقتی در برابر طلا و نقره قرار بدیم اصلا ارزشی ندارن، ولی برای کامل شدن یک ساختمان نیازمند هر دو هستیم. حالا مقصود پولس اینه که شما عزیزان شاید خودتون رو شخصی نالایق و ناشایسته و بی ارزش بدانید و بگید که من نه سواد آن رو دارم و نه لیاقت و نه مقامی دارم که خدا من رو برای مقاصد کار خودش به کار ببره. و یا من بی ارزشم، من شایستگی آن را ندارم حتی نام خدا را بر زبان بخونم. دوست عزیز، درسته که ما شایستگی هیچ چیزی را نداریم، ولی از فیض خداوند، خداوند امروز من و شما را برای مقاصد خودش به کار می‌بره. شاید شما نتونی 1000 تومان به کسی کمک کنی، ولی اگر 10 تومان کمک کردی، باز خداوند شما را به کار برده است. بدان که خدا از تو نیز برای مقاصد خودش استفاده کرده و می کند اگر صدای او را گوش کرده و از او اطاعت کنی. و همیشه بدان که اگر از نظر انسانها شخص بسیار لایق و شایسته و کامل باشه و برای انجام هر کاری واجد شرایطه و او در حضور شما دوست عزیز از همه کاملتر محسوب میشه، بدان که در حضور خدا معیار بسیار متفاوته. شما و چنین شخصی در حضور خدا یکی هستی و چه بسا آن کسی که خود را نالایق‌تر و ناشایست‌تر می‌دونه بیشتر برای خداوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر دو فراموش نکنیم در درگاه خداوند همه ما در یک سطح بوده، هر دومون گناهکار و هر دو محتاج به بخشش بودیم. بنابراین خدا هر کس را واعظ نمی‌کنه. خدا هر کس را ثروتمند نکرده. خدا به هر کسی یک مقام خاصی نداده، ولی واعظ باید بدونه که اگر خداوند او را واعظ کرده، به خاطر لیاقت و فهم و سواد خودش نبوده که واعظ شده، بلکه عطیه‌ای بوده که خدا به او عطا کرده. هر کسی کشیش نمیشه، ولی کشیش نباید خیال کنه که شایستگی این مقام را داشته، بلکه باید بدونی که این دعوتی بوده، لطف خدا بوده، فیض خدا بوده که او را به آن امر فرا خوانده است و نباید به خود بباله که بله من از فلان کس که کلیسا را مثلا نظافت میکنه شایسته تر، فهمیده تر و لایق تر بودم. این نوع طرز فکر اشتباه و خطا است و خدا کند که هیچ وقت ما اینطور افکاری در سر خودمون نگذاشته باشیم و خودمون رو برتر از دیگران نداریم. اگر خدا ما را برای کارهای بزرگی برگزیده، امین باشیم در آن. اگر خدا ما را برای کار کوچیکی برگزیده، امین باشیم. در آیه 22 میگوید: اما تو ای تیموتائوس، از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را میخوانند، عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. به به، به راستی که چه آیه زیبایی است. چه آیه زیبا و مهمی. میگوید ای جوانی که طالب اراده خداوند هستی، ای که میخواهی مؤمن باشی و در پاکی و تقوا از صفات شایسته و اقدس خدایی بهره بگیری، ای که طالب رضای خدایی، تو از شهوات و هوا هوس‌های جوانیت فرار کن و نه فقط آن در پی آن نباشی، بلکه فرار کن تا اسیرش نباشی. قبل از اینکه در آن بیفتی و شهوات تو را تحریک کنه، تو فرار کن از آنها و به طرف چیزهایی برو که تو را وادار بکنه کارهای خوبی بکنی و ایمان و محبت داشته باشی. با کسانی معاشرت کن و با افرادی دوست و هم‌مونس بشو که آنها نیز قلبشون پاکه و برای خدا به تپش در میاد. آنان که ترس خدا را در قلب خود دارند و در پی محبت کردن و اعمال نیکو کردن و در ایمان رشد کردن هستند. دوست عزیز، میخوام روی این موضوع تأکید کنم که باید بسیار مواظب باشید که چه کسانی را به عنوان دوستان خود انتخاب میکنید، چون ممکن است همین کسی را که به عنوان دوست صمیمیت انتخاب کرده ای تو را به قهقرای ظلمت بکشونه و یا اینکه نوری باشه که تو را در تاریکی ها به سوی راه راستی هدایت کند. دوست خوب از صد برادر هم بهتر است، اما دوست بد از صد دشمن هم خطرناکتر است. من میتونم از تجربه خودم براتون بگم که چگونه از دوستی که بهش خیلی افتخار میکردم و به او اعتماد کامل داشتم، چه ضربه های روحانی خطرناکی خوردم. چطور شوخی شوخی مرا به سوی گناه سوق داد. حضرت پولس میگه تو نه فقط از شهوات جوانی که تا تو را اسیر نکرده باید فرار کنی، بلکه فقط با دوستانی در تماس و معاشرت باش که هدف و مقصودی رو که تو داری دنبال میکنن. هدفشون این که در ایمان رشد کنن. محبت کردن، نیکویی کردن هدف و مقصود شما باید باشد. در پی سلامتی بودن، در پی آرامش و عدالت بودن بایستی هدف و مقصود شما که طالب خدا هستید باشد. و سرانجام از آیه 23 الی 26 باز روی موضوعهای بیهوده و یا بحثهای بی‌معنی و وقت تلف کردنها در فلسفه های فانی دنیا صحبت میکنه و روی آن تأکید میکنه و میگوید ای تیموتائوس، باز تکرار میکنم که البته اشاره به آیه 16 در همین فصله، میگه باز تکرار میکنم که خودت رو در بحث‌های پوچ و بی‌معنی درگیر نکن، چون این بحث‌های پوچ و بی‌معنی مردم را عصبانی میکنه و عامل دعوا و جنگ میشه و مرد خدا نباید اهل دعوا و یا عامل دعوا و مرافع باشه. برعکس، تو که راه خدا را طی میکنی باید با ملایمت و صبر کسانی را که کار اشتباه میکنن به راه راست هدایت کنی. دوستان، اگر کسی کار اشتباهی می کند، راستی شما چه عکس العملی رو نشان می دهید؟ مگر نه اینکه سر طرف داد می زنی و عصبانی می شی و چه بسا فوش و ناسزا می گویی و می گی آخه مرد حسابی چند دفعه به تو بگن که این کار اشتباه رو نکن؟ پولس رسول میگه اگر تو چشم به خدا داشته باشی، شخص را نه با جیغ و داد و عصبانیت و خشم، بلکه با ملایمت و صبر اصلاح می کنی. چرا؟ چون قدرت عمل با محبت نفوذش به مراتب بیشتره تا عصبانیت و خشم. در آیه 25 نشان میده که نه فقط باید با ملایمت و صبر، بلکه با فروتنی بت پرستان یا گمراهان را به طرف راستی و حقیقت بکشانیم، نه با جبر، نه با زور و یا نه با جر و بحث های مذهبی. میفرماید وقتی میخواهی حقیقت را به اشخاص گمراه یاد بدهی، تو این کار را با فروتنی تمام انجام بده. چون اگر با فروتنی و ادب با چین اشخاص گمراه یاد بدهی، هیچ بعید نیست که به یاری خداوند از عقاید غلط خود برگردن و به حقیقت ایمان بیاورن. آن وقت است که از خواب قفلت بیدار شده، از دام شیطان که با آن میخواهد همه را اسیر گناه کند فرار میکنه و بعد از آن مایل میشوند خواست و اراده خدا را انجام بدن. دوست عزیز، خشم و نفرت و تعصب و جر و بحث های دینی هیچ وقت شخص را به سوی خدای مقدس و نیکو هدایت نمی کنه. زیرا این صفات برخلاف ذات بار تعالی است. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خداوندی قرار گرفته و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن باشه که خدا می خواهد. و دوست عزیز، خدا چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نمیخواهد. اگر شما که ایمان دارید در حقیقت خدا قرار گرفتید و حقیقت در اختیار شماست، باید آن را در اعمالتون آشکار کنی و اعمال شما باید آن را نشون بده. اعمال شما باید طوری باشه که خواست خداست. دوست من، خدا هیچ وقت چیزی که مغایر با ذات و سیرت و شخصیت و اراده خودشه از هیچ بشری نخواسته و نمیخواد. اگر خدا اراده به بشر عطا کرده است، کسی بیاد و این اراده را از انسان دیگه بگیره، ولو اینکه به نام خدا این کار را بکنه، او برخلاف خواست خدا رفتار کرده است. اگر کسی به زور بیاد عقیده خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، این برخلاف خواست خدا عمل کرده است. میدونی چرا؟ چون خدا خواست خودشو به زور بر هیچ کس تحمل نکرده و نمیکنه. اگر میکرد، امروز همه مردم دنیا مثل ماشین‌های بی اراده خدا پرست بودن، مذهبی بودن. ولی همونطوری که میبینیم اکثریت مردم عالم خدا پرست نیستن. شاید مذاهب دیگر به زور جب متوسل بشن، اما حقیقت اینه ما که خودمون رو مسیحی میدانیم، باید از صفات و سیرت و شخصیت و اراده الهی و منجی خودمون پیروی کنیم و از آنچه که مغایرت با اراده و ذات حق دارد پرهیز کنیم. آنانی که زور و جبر را به کار میبرند تا مردم را به طرف مذهب خود بکشونن و حقه و حیله های عجیب و غریبی میزنن، آنان خدای حقیقی رو هنوز نمیشناسن و یا بهتر بگم برخلاف ذات حق دارن رفتار و عمل میکنن. ما باید از هر ناراستی دوری ورزیم، از شهوات جوانی فرار کنیم، از دوستان ناباب جدا شویم و از زورگویی و بحث‌های بیهوده دست برداریم. برعکس، عدالت و حقیقت را در اعمال خودمون عملاً نشان بدهیم. زیرا یک عمل بیش از صد سخن صحبت می‌کنه. اعمال ما، رفتار ما، زندگیمون باید بر اساس صفات شایسته الهی بناشر باشد. نظیر محبت که جزی از صفات خداست، پاکی که خدا خدای قدوسه، بخشش که خداوند خدای بخشنده است، نیکویی که خداوند خدای نیکویی است و غیره و غیره. وقتی میگوییم خداوند بخشنده است، پس من و شما هم باید بخشنده باشیم، چون کسی که خدا را دوست داره صفات او را پیروی میکنه. من روی این موضوع تأکید کردم و بارها تأکید خواهم کرد. میدونی چرا؟ چون متاسفانه اغلب اوقات اعمالمون با حرفامون یکی نیست. میگیم خدا رو میپرستیم ولی در عمل اون رو نشان نمیدیم. میگویم خدا را دوست داریم، ایها الناس ما خدا را دوست داریم و خدا پرستیم، اما عملا بر ضد اراده او داریم رفتار میکنیم. خدا بر ما ترحم کند اگر اعمالمون با ایمانمون یکی نیست. ما بندگان خدا هستیم و باید بدانیم که بندگی خدا در دنیایی که شیطان همه کوشش خود را برای فریب دادن بندگان خدا به کار میبره آسان نخواهد بود. بنابراین اگر شما میخوای بدانی که به راستی خدا را بندگی میکنی و نه اهریمن، کافیست که ببینید آیا در اعمالتون ایمان، محبت و سلامتی هست؟ آیا بخشش هست؟ آیا نیکویی هست؟ آیا تقوا هست؟ چون این صفات از خداست و کسی که با خداست در آن روز به روز بنا میشه. و فراموش نکنید که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است، بنایی که از خداست. خدا محبت است و بنای محبت خالی از خلل است. پس از اینکه حضرت پولس روش و نوع زندگی یک شخص مسیح رو تشریح میکنه، از فصل سوم درباره وضع مردم در روزهای آخر زمان و نوع زندگی ما به عنوان یک مسیح در قبال تغییراتی که در آخر زمان به وقوع خواهد پیوست صحبت میکنه و نه فقط درباره ظهور و تعلیمات غلط و اهریمنی به ما اخطار میده، بلکه به ما امر میکند که با اطاعت کردن از کلام خدا بگذاریم حقیقت کلام خدا مدافع ما باشد. پنج آیه اول رو از فصل سوم براتون میخونم. میگوید: اما این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خود پرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کین دوز و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور، که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارن، که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار می کنن. تو از ایشان اعراض نما. دوستان عزیز، این آیات را پولس 2000 سال پیش وقتی که در زندان بود و می رفت که به خاطر ایمانش شهید بشه می نویسه و در حقیقت نه فقط به تیموتائوس اخطار می ده که چه نوع انسانها را در برابر خود خواهد دید، بلکه پیشگویی می کنه که مردمان آخر زمان چه روحیه و صفاتی را خواهند داشت. و همونطور که ملاحظه می کنی تصویر زیبایی نیست، بلکه نشان می دهد که گناه هستی و ذات و وجود انسان را تسخیر می کنه. این نوع افراد بر علیه کلیسا قیام می کنند، کوشش خواهند که کلیسا را نابود کنند. وقتی این آیات را خواندم فوری موقعیت کلیسای کشور خودمون و کشورهای مختلف دنیا در نظرم مجسم شد و به راستی که انگار این آیات را پولس برای این دوره من و شما گفته است، که با کمک خدا روی این آیه دوباره بیشتر تفکر و تعمق خواهیم کرد. ولی این را بدانی که دوستان عزیز، خداوند امروز از ما نگهداری میکنه اگر ما توجه به او داشته باشیم. بیایید امروز از صفات و سیرت خدا و یکتا در اعمالتون بگنجانید که نشان دهنده حقانیت زندگیتون و پیروی از خدای یکتا می باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای یکتا می سپارم و امیدوارم که خودتون رو قضاوت کنید که آیا این آیات امروز در زندگی شما آشکاره یا نه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.